استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان مخالفت شدید خود را با خصوصی سازی جنگ افغانستان ابراز داشته، می گوید که به نظامیان اجیر خارجی هیچگاه اجازه فعالیت در این کشور داده نخواهد شد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور 45 مخالف مسلح کشته شدند. در نتیجه حمله بالای مهمانخانه یک نامزد ولوسی جرگه در ولایت کنر 3 تن کشته شدند. ایران چند راکت بالستیک را برای تندروان مسلح در سوریه فایر کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور 45 مخالف مسلح کشته و 6 تن زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفته است این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایات هلمند، ننگرهار، نیمروز، سرپل، بدخشان، غزنی، کندهار، لوگر، کندز، هرات، بغلان، بدخشان، بوروزگان صورت گرفته است. اعلامیه میافزاید طی همین مدت 18 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیه وی پلان شده، 104 مورد وظایف خاص کماندویی راه اندازی گردیده و قوای هوایی افغانستان 90 پرواز را به حمایت از نیروهای اردوی ملی اجرا کرده است. تا هنوز مخالفان مسلح و منابع مستقل در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکردند. یک نامزد انتخابات ولوسی جرگه در ولایت کنر میگوید دیشب در نتیجه حمله بالای مهمانخانه وی 3 تن کشته شدند. قاری عطاالله صافی امروز بر رادیو آزادی گفت در این حمله در ولسوالی نرنگ 3 تن از نزدیکانش که در کمپاین انتخاباتی با وی همکاری میکردند کشته شدند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر این حمله را تایید کرده، اما گفته است که تا هنوز روشن نیست که این حمله کار کی بوده است. تعداد نامزدان انتخابات ولوسی جرگه در ولایت کنر به 31 تن میرسند و از آن جمله 3 تن آنها زنانند. رئیس جمهور افغانستان میگوید 100 میلیون افغانی برای تطبیق پروژه‌های انکشافی در ولایت فاریاب اختصاص داده شده است. محمد اشرف غنی روز یکشنبه در دیدار با نقیب الله فایق والی فاریاب در ارگ ریاست جمهوری گفت به وزارت زراعت دستور داده شده است تا 5000 تن گندم دیگر را در ولایت فاریاب توزیع کند. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه گفته است در این ملاقات والی فاریاب در مورد دستاوردها، مشکلات و آزمونها در ولایت فاریاب گزارش داده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. بعد از زلزله اخیر در اندونزیا که در نتیجه آن صدها تن کشته شدند، جوکو ویدیدو رئیس جمهور آن کشور خواستار مساعدت بین‌المللی در زمینه نجات و تدارکات شد. به تاریخ 28 سپتامبر در یکی از جزایر اندونزیا زلزله به قدرت 7.5 درجه ریشتر و سونامی صورت گرفت که در نتیجه آن 832 تن کشته شدند. جوکو ویدیدو رئیس جمهوری اندونزیا امروز گفت برای بیرون کشیدن افرادی که در زیر آوار گیر ماندند با مساعدت‌های بین‌المللی نیاز است. به گفته وی در مناطق آسیب دیده کمبود مواد سوخت، انرژی برق و مواد غذایی وجود دارد و همه مغازه‌ها در آن منطقه مسدودند. مقامات اندونزیا میگویند دسترسی به اکثر جزایر آسیب دیده از این آفت طبیعی خیلی محدود بوده و به گفته معاون رئیس جمهوری این کشور احتمال دارد تعداد نهایی تلفات این رویداد به هزاران تن برسد. صلیب سرخ تخمین کرده است که حدود 1.6 میلیون تن از این رویداد طبیعی متاثر شدند. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که این کشور چندین راکت بالستیک را بالای تندروان مسلح در سوریه فایر کرده است. تهران این تندروان مسلح را در حمله 22 سپتامبر بر یک رسمگذشت نظامی در شهر اهواز ایران که در نتیجه آن حداقل 24 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند دخیل می‌داند. آژانس خبری فارسی ایران امروز گزارش داد که در نتیجه حمله راکتی این کشور یک کمپ در منطقه ابو کمال در شرق سوریه هدف قرار گرفت و چندین تندرو مسلح کشته شدند. در حالی که ایران جدایی طلبان عرب را مسئول حمله بر رسمگذشت نظامی در این کشور می‌داند، جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. رهبر منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان میگوید دیروز نیروهای هندی از آن سوی خط کنترلی بالای هلیکوپتر حامله‌ای آتشباری کردند. فاروق حیدرخان صدر اعظم منطقه آزاد کشمیر در یک بیانیه گفت اردوی هند تیراندازی کرد تا نشان دهد که پاکستان قلمرو هوایی آنها را نقض کرده است. وی گفته است زمانی که آتشباری صورت گرفت هلیکوپتر ملکی وی در داخل قلمرو هوایی پاکستان بود. دیویندر آناند یک سخنگوی اردوی هند تأیید کرده است که نیروهای زمینی این کشور حوالی ظهر دیروز بالای یک هلیکوپتر تیراندازی کردند. به گفته وی این هلیکوپتر پاکستانی حریم هوایی هند را در امتداد خط کنترلی در ساحه پونج در جموں کشمیر نقض کرده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان مخالفت شدید خود را با خصوصی سازی جنگ افغانستان ابراز داشته، میگوید که به نظامیان اجیر خارجی هیچگاه اجازه فعالیت در افغانستان دادن نخواهد شد.
اما این بدانید که کاری را که مردم از این خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
آمار ثبت شده افزایش موارد خشونت علیه زنان در فرا را نشان می‌دهد.
تا فعلا ما 108 قضیه ثبت داشتیم در بخش حقوق ریاست امور زنان.
گزارش‌هایی از کمپاین‌های انتخاباتی در بغلان و جوزجان نیز خواهیم داشت.
عکسای کانتارا جایی که نصب است واقعش اگر گفته شب یک جای مناسب به خاطر عکس‌ها نیستن، چون از طرف شب کسایی که عکس‌ها را می‌چسبونن جاهای می‌چسبونن، اصلا مثل یک دکان است روی غرفه است.
رویدادهای اخیر شرق میانه را نیز دنبال می‌کنیم. نیروهای ایرانی بر یک منطقه در شرق سوریه حملات راکتی انجام دادند. گزارش‌های دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور غنی میگوید که به مرسنری های خارجی یا نظامیان اجیر اجازه فعالیت در افغانستان دادن نخواهد شد. آقای غنی که در سومین کنفرانس ملی شاروالان در افغانستان سخن میگفت، از شاروالان خواست تا برای تامین امنیت شهرها مردم را نیز شریک سازند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش میدهد.
پس از نشر گزارش‌های مبنی بر واگذار شدن جنگ افغانستان به یک شرکت خصوصی نظامی به نام بلک واتر که نگرانی‌های جدی را به همراه داشت، حالا رئیس جمهور غنی هرچند به گونه واضح اشاره به آن نکرد، اما گفت که به مرسنری‌های خارجی اجازه تأمین امنیت افغانستان را نخواهد داد. آقای غنی که در سومین کنفرانس ملی شاروالان روز دوشنبه سخن می‌زد، از شاروالان خواست تا برای تأمین امنیت شهرها مردم را نیز شریک کنند. وی به این باور است که کمک مردم در تأمین امنیت مؤثرتر خواهد بود.
خواهش ما از شاروالای محترم نیست که در امنیت شهرهایتان مردم دخیل کنند. جنگ فعلی مقابل وحدت ملی ما، مقابل قوت مذهبی ما، مقابل تمام ارزش‌های اخلاقی و دینی ما، شهرهای ما باید خود جمع کنند. امایل بدانین که کار را که مردم از این خواب کرده میتانه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتانه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
مرسنری یک گروهی از نظامیان خارجی یا جنگجویان اجیر است که مسئولیت نظامی ندارند و در مقابل پول می جنگند. در روزهای پسین اریک پرنس، مسئول کمپانی خصوصی جنگی بلک واتر، در گفتگوی ویژه با یک تلویزیون خصوصی در افغانستان گفته است خصوصی سازی جنگ افغانستان سبب پایان بیدرنگ نبرد در این کشور می گردد. او همچنان گفته است اگر مسئولیت جنگ افغانستان برای کمپانی بلک واتر واگذار گردد، با حضور هزاران سرباز حرفه‌ای و مجهز، مخالفان مسلح را که در برابر افغانستان می جنگند سرکوب خواهند کرد. در گذشته نیز این کمپانی علاقه‌مندی نشان داده بود تا جنگ افغانستان برای آنان واگذار گردد، آنچه که واکنش های تند مردم و شورای ملی را به همراه داشت. در این حال شمار از اعضای هیئت اداری مشان جرگر روز یک شنبه گفتند که واگذاری جنگ افغانستان به شرکت خصوصی بلک واتر به سود مردم و کشور نیست و این جرگه هیچگاه با آن موافقه نخواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است خصوصی شدن جنگ افغانستان یک تبلیغات منفی است و این در تضاد با منافع ملی و قوانین افغانستان است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
گزارش همکارم نورالله شایان را از کابل شنیدید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که به مرسنری های خارجی یا نظامیان اجیر اجازه فعالیت در افغانستان داده نخواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در سال جاری هنوز 108 مورد خشونت علیه زنان در فرا ثبت و راجستر شده است. مسئولان ادارات فقر، عدم آگاهی از حقوق زنان و ضعف حاکمیت دولت در بیشترین مناطق روستایی را از علتهای اصلی این افزایش می دانند. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می دهد.
مثلا ریاست امور زنان ولایت فرا از افزایش خشونت در برابر زنان در این ولایت تا 6 ماه اخیر خبر میدهند. کبرا اعظمی رئیس امور زنان ولایت فرا میگوید که در 6 ماه سال جاری خورشیدی 108 قضیه خشونت در برابر زنان در ولایت فرا به ثبت رسیده است، در حالی که سال پایان رقم پایین تر بود. این خشونت ها شامل قتل، تفریق، ازدواج سن خرد و همچنان به بد دادن میباشد. به گفته او علت افزایش خشونت در برابر زنان در ولایت فرا عدم آگاهی از حقوق زنان، فقر و عدم حاکمیت قانون میباشد. گفته بانو عظیمی تا زمانی که همه بگونه عملی در راستای کاهش خشونت در برابر زنان تلاش نکنند، ریاست امور زنان به تنهایی نمیتواند که دستاورد چشمگیر در این بخش داشته باشد.
تا فعلا ما 108 قضیه ثبت داشتیم در بخش حقوق ریاست امور زنان که ما توانستیم تعداد 30 قضیه زنا در سطح مشورتی حل بسازیم. منتها یک تعداد قضایای دیگه که موضوع تفریق و حق میراث هستند، اینا ما نظر به نوعیت قضیه و ادارات قضایی
معرفی کردیم. در همین حال اعضای شورای ولایتی فراز خانواده ها می خواهند که حقوق زنان احترام قائل تا بگذارند زنان نیز در جامعه به گونه آرام زندگی کنند. جمیل امینی عضو شورای ولایتی فراز می گوید که اسلام نیز برای زنان حقوق زیاد داده است که با مراد نمودن آن می توانیم خشونت در برابر زنان را قایش دهیم.
قرار از منزل داریم، کشو داریم، متاسفانه ترا جوان خانم های جوان و کشتن به نام این آن و ما می خواهیم از تک تک خانواده اول روی ازدواج از ما شما تصمیم نگیرید و کوشش نکنید خدای نخواسته یک دختر 12 ساله و یک مرد 60 ساله بدین و بیشتر خشونت ها در زمین.
باید گفت که با وجود تلاش های ریاست امور زنان و نهادهای دیگر در ولایت فرا باز هم خشونت در برابر این قشر روز به روز افزایش می‌یابد. به گفته کارشناس هم رابطه تا زمانی که گام های عملی جهت کاهش خشونت در برابر زنان برداشته نشود، این پدیده روز به روز افزایش خواهد یافت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نیروهای ایرانی بر یک منطقه در شرق سوریه حملات راکتی انجام دادند. نظامیان ایرانی میگویند که در این حملات تندروان مورد هدف قرار گرفته است که در حمله اخیر در اهواز دست داشتند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ویدا مرزایی با اخبار اقتصادی با شماست.
مسئولان اتاق تجارت ولایت پکتیا میگویند افزایش تعرفه های گمرکی سرمایه گذاران را با مشکل مواجه ساخته است. نصیر عالمیار رئیس اتاق تجارت این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر افزایش تعرفه های گمرکی حدود 100 موتر لاری اموال صادراتی تجار در ولسوالی دندپتان متوقف شده است. وی افزود افزایش تعرفه گمرکی هر روز برای سرمایه گذاران حدود 3 الی 5 هزار افغانی خساره وارد می کند. به گفته وی افزایش تعرفه ها بالای قیمت ها در بازار تاثیر منفی گذاشته و باشندگان این ولایت را به مشکلات اقتصادی زیادی مواجه کرده است. مسئولان ریاست زراعت کندز میگند حاصلات میوه در این ولایت 40% افزایش یافته است. اسمت الله عطل مسئول بخش باغداری ریاست زراعت و مالداری کندز امروز به رادیو آزادی گفت در سال جاری حاصلات بادام، زردالو، شفتالو، ناک و انگور دو برابر نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. آقای عطل میگوید که همکنون کار بالای یک سردخانه بزرگ در کندز جریان دارد و با تکمیل آن مشکلات باغداران رفع خواهد شد. مسئولان هم برخی از باغداران این ولایت نیز میگویند امسال حاصلات باغداری بهتر است، اما آنان از نبود مارکت فروش برای محصولاتشان و همچنان نبود سردخانه برای نگهداری محصولاتشان شکایت دارند و از دولت میخواهند که در این قسمت با آنان همکاری کند. کندز در دون شمال شرق یک ولایت مهم زراعتی کشور به شمار می آید که 85% باشندگان این ولایت مصروف زراعت و مالداری هستند و از همین طریق امرار معیشت می کنند. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1660 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1030 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 58 افغانی و یک لیتر دیزل 57 افغانی و فروش میرسد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 55 پول، یک یورو 87 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 585 افغانی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حملات راکتی را بر یک منطقه در شرق سوریه انجام دادند. رسانه های ایرانی گزارش میدهند که هدف این حملات تندروان بوده است که در حمله اخیر در شهر اهواز دست داشتند. همکارم زرغونه منگل این موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. زرغونه جان، جزئیات از چی قرار است؟ این حملات راکتی چه زمانه و چگونه صورت گرفته؟
بله آقای سرور، چنانچه شما گفتین سپاه پاسداران انقلاب ایران گفته که با مسرت سپاه پاسداران انقلاب ایران گفته حملات راکتی را بر شرق سوریه برای هدف قرار دادن تندروان آغاز کرده که به گفته ای سپاه مسئول حمله اخیر در جریان یک رسم گذشت در ایران هستند. این حملات دومین حملات راکتی ایران در سوریه در جریان یک سال بوده. یک نهاد ناظر جنگ سوریه گفت که این حمله ایران یک شهر را هدف قرار داد که در جنگ گروهی داعش است و از آخرین نکات کوچک و انگشت شمار است که در دست داعش در سوریه می باشه. تلویزیون دولتی ایران و آژانس خبری ایرنا گزارش دادند که در این حمله تندروان کشته و زخمی شدند، ولی جزئیات بیشتر در مورد راه نشدند.
گزارش ها چه میگه که محل دقیق این حملات در کجا بوده؟ در شرق سوریه است، بله، اما نام شهرش گرفتن که کجا بوده و نام تندروانی که یا گروه شبه نظامی تندروی که مورد حمله قرار گرفته یادآوری شده یا نه؟
آقای سرور، تصاویر منتشر شده از تلویزیون دولتی ایران نشان میدن که یک خبرنگار امی تلویزیون در نزدیکی یکی از راکت هایی که از منطقه کرمانشاه به سمت شرق سوریه پرتاب میشه استاد است. تصاویر گرافیک هم منتشر شدن که راکت ها از فراز منطقه تکرت عراق گذشته و در نزدیک که شهر بو کمال در شرق سوریه اصابت می کنند. بو کمال در دست نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. این هم قابل ذکر است که رامی عبدالرحمن رئیس نهاد حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته که راکت های ایران بر شهر هاجین در شمال بو کمال اصابت کردند. هاجین جایی است که تندروای داعش در اونجا در چند هفته گذشته هدف حملات جنگجویان کرد حمایت شده از سوی آمریکا قرار داشتند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، در یکی از راکت‌هایی که به سمت شرق سوریه پرتاب شده نوشته بود که مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر السعود، دوست شیطان را بکشید. این هم قابل ذکر است که گفته شده چنین راکت‌ها اغلب مربوط سپاه پاسداران انقلاب ایران است.
شنوندگان عزیز، همکارم زرگونه منگل از رویدادهای اخیر در شرق میانه گزارش داد. نیروهای ایرانی بر یک منطقه در شرق سوریه حملات راکتی انجام دادند. رسانه‌های ایرانی میگویند که هدف این حملات تندروانی بوده است که در حمله اخیر در اهواز ایران دست داشتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در ادامه کمپاین برای انتخابات آینده، شهر شبرقان با نصب عکس‌های کاندیدان ولس جرگه و شعارهای آنها سیمای جدید به خود گرفته است. ولی این کمپاین خالی از برخی واقعات هم نیست. در حالی که برخی نامزدان با مصارف گزاف عکس‌ها و اوراق تبلیغاتی خود را روی دیوارهای شهر نصب می‌کنند، این عکس‌ها و شعارها تا روز دیگر از سوی هواداران نامزد رقیب پاره هم می‌شوند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، از حال و هوای کمپاین انتخاباتی در شبرقان گزارش می‌دهد.
چهار روز از آغاز کمپاین انتخاباتی ولسی جرگه می‌گذرد. چهره شهر شبرقان نیز مانند دیگر شهرهای افغانستان تغییر کرده و گوشه گوشه این شهر شاهد نصب اوراق تبلیغاتی و پر از آلبوم عکس شده است. انجینیر زلمه افغان یک تن از باشندگان شهر شبرقان میگوید که در این روزها همه جای شهر بوی انتخابات میدهد. هر کس به حمایت از یک کاندیدا روی دیوارهای مکاتب، مساجد و دکانها را با عکس کاندیدای مورد نظر خود مزین کرده است. ولی از طرف شب که این عکسها نصب می شود، پس فردا از سوی مردم پاره می شود. انجینیر زلمه گفت از سوی هم برای تهیه عکس یک کاندیدا با هزینه بسیار زیادی پول مصرف شده، پس لازم است تا این عکس ها در جای مناسب نصب شود.
عکس های کاندیدا جایی که نصب است واقعش اگر گفته شب یک جای مناسب به خاطر عکس ها نیستن، چون از طرف شب کسایی که عکس ها را می چسبانند جاهای می چسبانند، اصلا مثل یک دکان است، روی غرفه است، یا شیشه یک دکان است، یا شیشه ریل است، مسجد است، یا رو می چسبانند. سبک روز شد هم کسی که صاحب دکان باشه رو میره ولی رو پاره میکنم. حداقل یک جای مناسب برشون باشه و عکسای خود ما همونجا نصب کنن تا که شناخته شوه کی هست، شما رای شهر دیگه شد، چه مثلا در پایه ها مثلا نصب بده و درست بده و دست کس نمیسوره پارم نمیکنه.
جالب این که یکی از موارد جدی که در سطح شهر دیده میشود، عکس های کاندیدا توسط طرفداران خود آنها پاره شده و در روی دیوارها عکس آباد نمانده است. فضل حق تیمور یک تن دیگر از باشندگان شهر شبرقان در این مورد چنین گفت:
اینها یک نکته منفی از وکلای ما هستند. به احترام شخصیتشان، به احترام وطن دار بودن شخصیتشان نباید پاره شود. اینا یکی از فرهنگای ضعیف از مردم ما و شما، خصوصا این کسایی که در ستاد انتخاباتی کار میکنن در تبلیغات عکس پروسرایشان.
آنچه به نظر میرسد این است که تمامی کاندیداهای ولسی جرگه برای کمپاین و انتخاب شدنشان فرصت دارند و شماری از مردم نیز در این فرصت باقی مانده از انتخابات باید بهترین گزینه‌ها را برای ولسی جرگه انتخاب نمایند. اما آنچه که انتظار همه مردم جوزجان است این است که تا روز برگزاری انتخابات امنیت کامل در سطح این ولایت تأمین گردد.
از کمپاین انتخاباتی در ولایت بغلان نیز گزارش داریم. تلاش و مبارزه نفسگیر برای رسیدن به کرسی پارلمان میان 76 مرد و 12 زن در بغلان جریان دارد. پلیس که برخی از عملکردهای انتخاباتی اینان را مغایر قانون می‌داند، در جلوگیری از آن اقدام کرده است. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
اینجا در ولایت بغلان 76 مرد و 12 خانم وارد میدان مبارزه با یکدیگر برای کسب اعتماد مردم و رسیدن به مجلس شده و به نسب تصاویر رنگارنگ در هر جا و بی جای و قدرت نمایی های میخواند برنده میدان شوند. قدرت نمایی هایی که جنرال اکرام الدین سری قمندان امنیه ولایت بغلان برخی از آنها را مغایر قانون میداند و جلوگیری از آن را از وظایف خودش، مانند گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول در رکاب کاندیدان و نصب تصاویر کاندیدان در جاهای ممنوعه.
از گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول به عنوان از اینکه همراه کاندید وکیلای محترم گشت و گذار دارن، گارنیزون مشخصا پیرامون جمع‌آوری و تعقف تعداد اشخاص هدایت مشخص اصدار شده. همچنان بیلبوردهای پلیس به خاطر رکلام و تصاویر از قهرمانا و فرزندای وطن است و ما تقاضا دارم از کاندید وکیلای محترم همین اصول و همین نزاکت باید مراعات کرده باشند. اینطور شده نمیتونه که در هر جای تخت و بالاخره بیلبورد دیدن بالاخره در اونجا عکس و فوتوی خود نصب بکنن.
و اما آیا چونین کمپاین های وسیع برای 12 زنی که اینجا کاندید کرده اند نیز مهیا است یا نه؟ مستور آرزو یکی از این کاندیدان میگوید نه، آنچنانی که مردان دست بازی در همه جای دارند زنان کاندید از آن محرومند.
کاندیدای طبقه مردان اینا با تمام امکانات اینا در شهر را میگردن و کار خود میدانند که دنبال بکنن، ولی خانم ها رو میبینین با امکانات بسیار کم، حتی با بسیار موتر عادی و بدون گارد امنیتی و اینا میبینیم خطر است، خطر وجود داره، احساس میکنیم. امیال من نمیتونم که به طرف فنرین و خوص اینجا برم.
و اما تأمین امنیت در بغلان که از آرزوهای دیرینه مردم بود، حالا از نیازمندی های مبرم کاندیدان به حساب میآید. کاندیدانی که نمیتوانند در برخ نقاط پرنفوسی که در دست طالبان و یا جولانگاه طالبان است رفت و آمد نمایند. هرچند قمندان امنیه ولایت بغلان در کنفرانس خبری روز یک شنبه اش از آغاز عملیات مهمی برای تصفیه ساحات ناامن و راندن طالبان خبر داد، ولی باورها بر این است که تا برگزاری انتخابات که کمتر از یک ماه دیگر به آن باقی مانده این کار آسانی نخواهد بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
و در این قسمت برنامه همکارم جاوید حسن‌زاده مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را در مورد اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان و مسئله خصوصی سازی جنگ افغانستان اختصاص دادند. روزنامه مسیر نوشته است که اقرار اخیر وزیر خارجه پاکستان این را نشان می‌دهد که جنگ در افغانستان بی‌فایده است. این به خاطر که مراکز طالبان در پاکستان است و نیاز است که بالای محل اصلی آن تمرکز شود. روزنامه نوشته است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان حالا در اظهاراتش این را پذیرفته که جنرالان نظامی پاکستان و آیسای برای منافع ملی پاکستان از طالبان حمایت کردند. روزنامه نوشته است که شاه محمود قریشی این را نیز گفته است که طالبان حالا به این آگاه شدند که حالات در افغانستان تغییر کرده است و هرگاه به آنان کمی هم قناعت داده شود باید نیست که با حکومت افغانستان به گفتگوهای صلح بنشینند. روزنامه دنیا در سر مقالهش نوشته است که پاکستان همیشه در برابر افغانستان از سیاست نادرست کار گرفته است و به خاطر به دست آوردن اهداف خود بالای افغانها فشارهای سیاسی و نظامی را وارد کرده است. روزنامه نوشته است که هرگاه پاکستان بالای اظهارات اخیرش استاده باشد نخست باید از حمایت طالبان دست بردار شود و برای برای تنظیم جنگ با نیروهای امنیتی افغان جنرالان خود را نفرستد. اما روزنامه هیواد بدون اینکه به اظهارات وزیر خارجه پاکستان اشاره داشته باشد و نقل از خلیلزاد نوشته است که طالبان از راه نظامی نمیتوانند اهدافشان را به دست بیاورند. روزنامه نوشته است که زلمه خلیلزاد در حال حاضر از سوی وزیر خارجه آمریکا به حیث نماینده خاص برای صلح افغانستان تعیین شده است. روزنامه نوشته است که خلیلزاد در اظهاراتش به این اشاره کرده که طالبان پیش از این برای گفتگو با حکومت افغانستان از قبل شرایط میگذاشتند، اما حالا نمیخواهند از قبل شرایط بگذارند، که با گفته وی این یک تغییر بزرگ است. برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی خصوصی شدن جنگ افغانستان بحث کردند. روزنامه آرمان ملی در سر مقاله‌اش تلاش‌های آمریکا را در افغانستان ناکام خوانده و نوشته است که در حالتی که وضعیت جاری افغانستان رو به روز خرابتر می‌شود، از چند ماه به این طرف بحث‌ها در واشنگتن جریان دارد که جنگ افغانستان در بدر چند میلیارد دلار با شرکت خصوصی بلک واتر سپرده می‌شود. روزنامه نوشته است که بلک واتر با تجربه از جنگ در عراق و سوریه می‌خواهد جنگ افغانستان را به پیش ببرد، که با گفته روزنامه این یک تخطی است. روزنامه نوشته است که حکومت افغانستان باید در برابر این کار به گونه جدی مقاومت کند و اجازه ندهد که بلک واتر قرارداد را به دست بیاورد. روزنامه ویسا به نقل از مشران جرگه افغانستان نوشته است که خصوصی ساختن جنگ افغانستان حالات را بیشتر از این خراب می‌سازد، که این برای مردم دردآور و قابل قبول نیست. روزنامه به نقل از اعضای مشران جرگه نوشته است که آنها پیمان امنیتی را با آمریکا و ناتو امضا کردند، نه با کدام شرکت خصوصی. روزنامه نوشته است که اعضای این جرگه از حکومت خواستند که مانع سپردن جنگ به کمپانی بلک واتر گردد.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را با هم می شنویم. ولی قبل از آن همکارم آرش همایون با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
در نتیجه حمله بالای مهمانخانه یک نامزد ولوسی جرگه در ولایت کنر 3 تن کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید 100 میلیون افغانی برای تطبیق پروژه های انکشافی در ولایت فاریاب اختصاص داده شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور 45 مخالف مسلح کشته و 6 تن زخمی شدند. کشت کوکنار در ولایت نورستان 0 اعلان شد. ایران چند راکت بالیستیک را برای تندروان مسلح در سوریه فایر کرد. رهبر منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان میگوید نیروهای هندی از آن سوی خط کنترلی بالای هلیکوپتر عامله‌وی آتشباری کردند. بعد از زلزله اخیر در اندونزیا، رئیس جمهور آن کشور خواستار مساعدت بین‌المللی در زمینه نجات و تدارکات شده است. مردم کردستان عراق در انتخابات پارلمانی آن منطقه رای دادند و همه‌پرسی در مقدونیه روی تغییر نام این کشور به ناکامی انجامید.
و دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص رأی من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
درود بر شما. چرخش 80 درجه‌ای در تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت، در زمانی که حالا 20 روز دیگر به برگزاری انتخابات باقی مانده، پیش از این به کار بستن سیستم بایومتریک را کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به زمان اندکی که سر راه انتخابات باقی مانده غیر عملی میدانست. با این حال پس از تنشخوی فراوان، سرانجام حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفتند که در روز برگزاری انتخابات رای دهندگان شناسایی بایومتریک شوند. اما هنوز انتخابات 28 میزان در حاله از ابهام ها مانده و کمیسیون مستقل انتخابات باورمند نیست که با توجه به زمان اندک که به برگزاری انتخابات مانده رای دهندگان شناسایی بایومتریک شوند. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 20 دقیقه دیگر همین موضوعات را در برنامه امروز دنبال میکنم، اما در نخست گزارش را در این باره میشنویم و به ادامه برنامه باز میگردیم.
اعضای ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید حالا که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفتند که انتخابات ولسی جرگه را با
استفاده از سیستم بایومتریک و به گونه شفاف برگزار میکند، آنها نیز در این بخش همکار حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات هستند. اماین همایون یک عضو این ائتلاف بر روز دوشنبه در کابل تاکید کرد که هدف آنها از اعتراضاتشان برگزاری انتخابات شفاف در کشور بوده و حالا حرکت های مدنیشان را نیز متوقف ساختند.
ما از حکومت و از کمیسیون انتخابات تشکر کردیم که اونا خواست مردم افغانستان پذیرفتن در قبال شفافیت و در مسئله بیومتریک ساختن پروسه انتخابات. در عین زمان ما همکار هستیم با حکومت در صورتی که اونا به شکل درستش تمام پروسه را پیش ببرن و قناعت احزاب فراهم ساخته بتونن.
آقای همایون همچنان گفت دادن سهم نظارت از انتخابات به احزاب سیاسی و جامعه مدنی نیز یکی دیگر از خواستهای ائتلاف بزرگ ملی بود که از سوی حکومت پذیرفته شده است. یکی از خواستهای دیگر ائتلاف بزرگ ملی افغانستان تغییر سیستم انتخاباتی خوانده شده است که حالا این ائتلاف میگوید آنها رویان تاکید ندارد و امیدوارند در انتخابات آینده عملی شود. در این حال ولسی جرگه افغانستان با آنکه استفاده از سیستم بایومتریک را یک اقدام مهم میداند، اما تاکید دارد که در مورد چگونگی استفاده از این سیستم باید به مردم آگاهی درست داده شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه در مورد چنین گفت:
ای برای بار اول این پروسه به شکل بایومتریک برگزار میشه. آگاهی عامه یکی از نیاز اساسی مردم افغانستان است. چگونه این بایومتریک میشه؟ چگونه مردم مطمئن شود تا بتانه با اعتماد خاطر به این پروسه اشتراک بکنند؟ این از مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات است که به این خصوص هرچه عاجل به خاطر روشن ساختن اذهان عامه و جلب اعتماد مردم باید مسائل لازم خود را به خرج بدهند.
اسوی هم ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید که تمام دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت‌ها باز است و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
چلش‌های اخیر سرراه انتخابات ولسی جرگه رای دهندگان را نیز به یک سردرگمی کشیده. این که خواست مردم در پیوند به چگونگی برگزاری انتخابات چه است میشنویم.
نام حسن است، باشنده شهر شبرغان هستم. به نظر من اگر دولت و کمیسیون انتخابات همی توانایی را داشته باشند که ایره به سیستم بایومتریک بگیرند و حداقل در سطح ولایت با هم دیگر وصل بکنند که یک نفر اگر دو تذکره اگر ده تذکره دارند با گونه جعلی او اجازه پیدا نکنه که به بار بار رای بده، بر شفافیت بسیار کمک میکنه.
نام ملاوزین است. این یک پروسه ملی است. در انتخابات های گذشته ما دیدیم تقلب های بسیار گسترده به وجود آمده. در صورت که در انتخابات امسال بایومتریک شود بسیار خوب و شفاف.
من فکر میکنم مردم افغانستان با توجه به انتخابات گذشته اعتماد خود از دست داده. در صورت که همون مراحل تکنیکی خود معیارهای اساسیش مد نظر گرفته شود، بایومتریک طبیعتا اشتباهات تخلفات شاید کمتر باشه.
شما را خوش آمدید میگم به ادامه برنامه. در اوج از چالش ها سر راه کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون اکنون با آزمون بزرگ دیگری که همانا به کار بستن سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات است نیز روبرو شده. بحث دیگر این که اداره ملی احصائیه و معلومات میگه که بر بنیاد حکم رئیس جمهور مسئولیت شناخت بایومتریک رای دهندگان را در روز برگزاری انتخابات این نهاد بر عهده خواهد گرفت. قانون انتخابات در این باره چه میگه؟ حالا که نزدیک به 20 روز دیگر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه مانده، آیا کارگیری سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات عملی خواهد بود؟ این پرسش ها و بیشتر از این را با مهمانانم در برنامه امروز دنبال می کنم. مهمانانم ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، فضل رحمان اوریا، سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، و یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هستند. شما را خیلی خوش آمدید میگم به برنامه. مهمانان با آقای سادات آغاز میکنم. آقای سادات، امروز شما هم برنامه‌ای داشتین، میخوایم در آغاز در پیوند به این موضوع بپرسم اگر شما کم معلومات بتین میده باید.
بسیار تشکر میکنم. سلام بر شما، بر مهمانان برنامه و به شنوندگان. قسم که شما در جریان هستین، کمیسیون مستقل انتخابات هماره تلاش مینمایند تا کارهای که ما در پیشوری انتخابات داریم اونا را به وقت و زمانشان انجام بتیم. امروز از دستاوردها و فعالیت‌های چند روز گذشته را هم رسانه شریک ساختیم. استفاده از سیستم بایومتریک و باز هم از حکومت خواستیم هر چی زودتر باید اینا دست به کار شون و نمو وسایل به دست کمیسیون انتخابات قرار بتن. نواده سپردن که تا اواخر امروز 4400 دستگاه را به کمیسیون مستقل انتخابات میسپارن و تا چند روز دیگر دستگاه ها میرسن و بعد از او اونا به ولایت ها و به مراکز رایدهی روان میشن. در پالوی از او درباره آغاز مبارزات انتخاباتی هم صحبت های داشتیم و خواست ما از کاندیدان محترمی بودن که باید اینا با در نظر داشته موارد قانونی اونا باید کمپاین های خود را به پیش ببرن و کوشش کنن که یک رقابت سالم داشته باشن، نه یک رقابت غیر سالم، و کوشش از این را داشته باشن که چطور میتونن اینا مصارف مالی خود که در قانون برشان وضاحت داده شدن طبق همو به پیش برن.
بسیار تشکر. ما میخوایم از آقای رشید بپرسم که به نظر شما چقدر سیستم بایومتریک کارا خواهد بود برای جلوگیری از تقلب در مجموع که بیشتر خواست احزاب بوده و خواست شما همچنان؟
تشکر. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. دقیقاً که نظر به آسیب پذیری که ما در عرصه انتخابات داریم و مشکلاتی که در پروسه ثبت نام رندگان به وجود آمد، ایجاب میکرد که در این قسمت یک سلسله تلاش‌ها و اقدامات صورت بگیرد تا اینکه هم از یک طرف او نگرانی‌ها در مورد آمار ارقام خیالی که رحمه شد و هم مورد بحث باشه، و دوم آسیب پذیری که ما در روز انتخابات داریم که بحث کاربرد رأی نیابتی است، موضوع پر کردن صندوق ها هستند، در عین حال فسادی که صورت میگیره از طرف کاندیدها، و بایومتریک تا قسمت کمک میکنه که به اون تشویش ها پاسخ بده. اما از اونجایی که بایومتریک ما در پروسه ثبت نام نداشتیم، چون ایجاب میکرد که باید فهرست رایگان هم بر اساس امی سیستم تهیه میشد، شاید باز هم یک سلسله مشکلات ما داشته باشیم. نگرانی ما است که خدا نخواسته نشه که با وجود امی تلاش ها و فساد گسترده ای که ما در عرصه انتخابات داریم، در خصوص نساحات کسایی که نیت تخلف دارن با استفاده از این وضعیت از افراد زیر سن استفاده بکنن. موضوع دومی که برای ما نگرانی از حضور خانم ها هستند. شما میفهمین که مشارکت زنها باز هم آسیب پذیری خود داره. از اونجایی که بایومتریک هم انگشت‌نگاری است و هم تثبیت چهره هستن، ما یک نگرانی داریم که ممکن در ساحات دوردست، جایی که مسئله عرف و فرهنگ و سنت ها در قسمت مشارکت خانما چالش های خود دارن، نشه که بالاخره همین یک دلیل و بهانه شه برای محدودیت حضور خانما در یرسن. خدا کنه که در این قسمت که بیسون باز پاسخ و یا توضیحات بتن که اگر ما صرف انگشت کلانه بایومتریک میکنیم از دو دست و چهار انگشت متباقی رنه، در این صورت باز هم تشویش موجود است که خدا نخواسته اگر در قسمت فشار باشه مسئله تطمیع موجود باشه، نشه که افراد از انگشت های دیگه استفاده کنن و بالاخره یک فرد بتونه که واسه یک رای باز هم ضرب 5 و 5 رای خود استعمال بکنه.
بسیار تشکر. آقای اوریا، شما از اعلامی که کمیسیون انتخابات کرد در پیوند به استفاده یا کارگیری از سیستم بایومتریک استقبال هم کردین، حالا چقدر نگرانی های نازیدین در پیوند به این موضوع شما به جا میدانین؟ حداقل در آغاز براستی ثبت نام با روی کاغذ صورت گرفت، حالا وقتی میایم رایدهی با سیستم بایومتریک میشه، چقدر به نظر شما شفافیت تامین
خواهد؟ جایی که ما معلومات داریم که خوشبختانه استعمال سیستم بایومتریک با نظارت قوی، مشکلات یا فساد و یا تقلبی که در مراحل اول دو سه وجود داشته این را مفهومه. به شکل مثال در دیوار لیست 100 نفر هست آویزان هستن، این جمعه فقط انگشت گرفته میشه. جناب عالی باید درس کنیم انگشت اگر یکی باشه، دو باشه، پنج باشه، اگر یک کمی شست بگیره، این شست دیگه در کره زمین دیگه و این شست نیست، یک ویژگی را خداوند داریم همین شست را این سال ها داده، یعنی دو شست مشابه یا دو انگشت داری مشابه و سطح جهان پیدا نمیشه.
اما آقای اوریا، گمان از آن میره که گویا از افراد زیر سن استفاده مبادا شود؟
افراد زیر سن در اینجا تثبیت میکنه این مشکلی هم وجود نداره، در صورتی که بخواهد تصویر چهره را هم میگیره این مشکل هم مرفوع میکنه. فقط یک نگرانی که وجود داره، این ماشین بایومتریک باید توسط کی گردانیدگی شود؟ کی باید این را استعمال بکنه؟ تشویش و نگرانی دوم که وجود داره، این کسی که این را استعمال میکنه او چقدر متعهد؟ آیا برای امین نظارت یک زمینه و شرایط گسترده را کمیسیون میتونه فراهم بکنه که هم به نهادهای مدنی یک نظارت موثر بکنه، هم نهادهای ناظر، هم نهادهای بین المللی، هم احزاب سیاسی؟ این دو مشکل اساسی اگر کمیسیون بتانه که مرفوع بکنه یا در مجموع حکومت بکنه که رفع بکنه، ما میریم به طرف یک انتخابات نسبتا شفاف. ما با جناب عالی موافق هستیم که یک مشکل را ایجاد خواهد کردن در بخش خواهرای ما. یک مقدار زنان نمیتونن به حقوق خود نائل شوند، مگر فساد گسترده‌ای که ما در انتخابات قبلی به نام زن داشتیم او دیگه وجود نخواهد داشت.
اما بازم همه شمول بودن انتخابات زیر پرسش نخواهد برد، اگر خانم ما با این سیستم اشتراک نکنند.
خانم ها حضورش کمرنگ خواهد بود، این یک بخش. مگر ما همی کمرنگ بودن احترام داریم نسبت به انتخابات قبلی که میلیون ها رای به نام خانم در صندوق‌های رای به شکل خیالی افتیده بودن، مگر اصلا خانم وجود نداشتن. پس میگیم که حرکت حکومت به سوی بایومتریک شدن انتخابات و در صورتی که زمینه را برای نظارت گسترده فراهم بکنه، این قابل قدر است و قابل حمایت است. این با همه تعهداتی که حکومت و کمیسیون تا به حال سپرده بودن، یک فضای شک و یک فضای بی‌اعتمادی.
آقای یوریا برمیگردم برتون، بسیار تشکر. آقای سادات، می‌خوام بپرسم که شما اعلام کردید که سیستم بایومتریک استفاده میشه، حالا اداره احصائیه هم در این موضوع دخالت داشته باشه یا خواستار از یستین کنه در این زمینه با شما همکار باشه، یعنی در جای از قانون ذکر شده؟
به هیچ صورت هم نه، به هیچ صورت در قانون تذکر نیافت. قانون مشخص است در ارصد اینمی وسایلی که به دسترس کمیسیون انتخابات قرار میتن، مدیریتشان به عهده کمیسیون مستقل انتخابات، به هیچ اداره دیگه ما اجازه ای از این نمیتیم و نمیخوایم.
عملا رئیس جمهور فرمان صادر کرده، ادعا میکنن احصائیه مرکزی.
رئیس جمهور هیچ وقت به ضد قانون فرمان نمیتن و نه فرمان رمیتن که پس قانون نفی کنن. ما شما قانون نمیفهمیم که مالکیت پروسه و مدیریت پروسه برمیگرده به کمیسیون مستقل انتخابات و اینمی وسایلم که به دسترس کمیسیون انتخابات اینا قرار میتن، فقط یک نفر تخنیکی برای ما معرفی میکنه اگر در روز انتخابات کدام مشکل ما روبرو میشیم اونا مشکل اون دستگاه رفع میسازه. استعمال از این وسیله هم توسط کمیسیون مستقل انتخابات و همکاران ما صورت میگیره. این کدام تغییر دیگه نیست در پروسه، فقط یک مورد دی اضافه میشن. ما ثبت نام انجام دادیم، ثبت نام صورت گرفته، لیست رای دهندگان هم خلاص است از 14 ولایت نشر شدن، از ولایت های متبقی هم روز شنبه ان شاء الله رحمان که نشر میشن، تصفیه صورت میگیره. یعنی در پالوی از او که او دیگه مراحل صورت میگیره، از این وسیله هم استفاده میشه به خاطر شفافیتی
پروسه. شما وقتی میگین که انتخابات با تذکره های کاغذی در صورتی که دستگاه در اختیار شما قرار نگیره برگزار میشه، چی تضمینی وجود خواهد داشت که بازم انتخابات به گونه شفاف برگزار شود اگر شما با تذکره های کاغذی برگزار میکنین انتخابات؟
پیش از اینکه ما تصمیم به این بگیریم که توسط تذکره کاغذی ما انتخابات برگزار کنیم، ما طرح خود به حکومت افغانستان و وقت سپردیم. دو طرح نه تنها در روز انتخابات بلکه هم چهار مرحله باید بایومتریک میشدن و در پالوی از او درباره تغییر نظام انتخابات هم ما وقت ما در طرح گنجانیده بودیم که از حکومت افغانستان خواستار از این شده بودیم که امکانات به دست کمیسیون مستقل انتخابات قرار بدن، که وقت بدبختانه حکومت هم در عرصه با کمیسیون مستقل انتخابات هم کاری نکردن. حال شما در جریان هستین، ما مسئولیت حکومت هستن که هر چیز زودتر وسایل باید به دست کمیسیون مستقل انتخابات بده.
آقای رشید برمیگردم به شما، میخوایم بپرسم که موضع کمیسیون به یک بارگی هرچند بیشتر تاکید میکردن بر این که ما انتخابات نمیتونیم با سیستم بایومتریک برگزار کنیم، زمان اندک است. حالا 24 روز دیگه به برگزاری انتخابات مانده، هنوز دستگاه های بایومتریک در اختیار کمیسیون قرار نگرفته، اون سو اداره احصائیه برای شمارش یا شناخت بایومتریک رای دهندگان اشاره‌ای دارن. ما میخوایم بپرسم که به نظر شما پراگندگی یا در حاله از ابهام بودن انتخابات خودش چی پیام را میتونه برسونه؟ چقدر شما از این موضوع نگران هستین؟
بدون شک که به اساس قانون، هم قانون اساسی و هم قانون انتخابات، صلاحیت اداره و نظارت بر انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات راجع شده و اینها صلاحیت دار از مدیریت و تسهیلات تکنیکی پروسه هستند. قدم نخست آنچه که کمیسیون میگه، ما هم طرفدار هستیم که کمیسیون باید این قسمت صاحب صلاحیت باشه و خودشان پاسخگو باشه از تمام مراحل و اجراتشان، اما ایجاب میکنه که او فرمان یا دوباره بازنگری شوه که اداره احصائیه مکلف به همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات شوه، نه اینکه کمیسیون مستقل انتخابات مکلف به همکاری با اداره شوه که نمی یک سردرگمی از او از بین بره، یا او فرمان اصلا باطل شوه، یک فرمان جدیدی باید روی کار بیاید که در اینجا او اداره فقط همکاری در ساحاتی که بسیار مشخص و مهم است در اونجا واضح روشن شوه، و دوم که کمیسیون مستقل انتخابات یک قسمت
اما اینا بیشتر به شناخت افرادی که بایومتریک میشه اینا تاکید کرد.
بله خب بایومتریک اونم که تثبیت مو احصائیه شوه به اساس بایومتریک، و دومی که آرایی که در اونجا ریخته میشه طبیعتاً که کمیسیون جورنال خود داره و اوراق رایدهی استعمال میشه و نمیشه، حسابدهی خود به مو سلسله دارن، اما اونها به اساس بایومتریک باز گزارش میتن. بنان ما نمیخوایم که تجربه تلخ دوره ثبت نام داشته باشیم که اداره ثبت احوال نفوذ در بخش تذکره مکلف به همکاری بود و کمیسیون مستقل انتخابات با برچسب استیکرها، ولی مشکلی که به وجود آمد متاسفانه میکنه که ما از بابت پروسه را معیوب پیدا کردیم که مثلا مسئله انتخابات از پیش ما جدا میخوایم که بحث سرنوشت فرمان با حکومت یک طرفه بکنن، مکلفیت اصلی را خودشان به دوش بگیرن و اداره اسای را مکلف به همکاری با کمیسیون بسازن تا اینکه ما از این وضعیت گنگ و مبهم خارج شویم.
حالا اگر بیم روی از این که آقای رشید روزای کم به برگزاری انتخابات مانده، کمیسیون میتونه که استفاده بکنه از دستگاه‌های سیستم بایومتریک؟
نگرانی خود جدی داره. من هست یک نهاد تکنیکی به ابعاد مختلف از فکر میکنیم. ما وقتی استانداردها را اگر میخوایم پیاده بکنیم، هر تکنولوژی که میاد انتخابات به کار بیفته، ما باید یک مرحله آزمایشی را داشته باشیم. ما باید چک بکنیم. این موضوع ساده نیست. ما ترس داریم که خدا نخواسته نشه که امیت تجهیزات و این سامانالات در ساحاتی که امکان تقلب وجود داره قصدن معیوب شون. بنام ماده عرصه چون وقت کم است، هم که بیسیم مسئله انتخابات، هم حکومت افغانستان شاید نتونه توقعات 100% برآورده بسازه و شاید ما مشکلات داشته باشه. و گفتم که وقتی که فهرست رایدگان بر اساس سیستم بایومتریک ترتیب نشه، شما در روز انتخابات یک بخش مشکلات حل میکنید ولی بخش مشکلات هنوز به جای خود باقی میمونه و باقی میمونه. صحبتی که پیشتر اوریاس مطرح کردن، ما هم موافق هستم که انگشت کلان دوج کاربرد خود داره، ولی صرفا ما جای که خبر هستم که بازم توضیح داده نشد که اگر صرفا از هر دو دست یک انگشت باشه، امکان استفاده بر 4 انگشت که میمونه، این ماشین نماز نمیتونه کشناسایی بکنه که این انگشت خورد یا کلان است. میدان خوب است که ما گام های احتیاطی رو در اصل داشته باشیم.
بسیار تشکر آقای اوریا. چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات اشاره میکنه، هنوز مطمئن نیست که بتونن انتخابات با سیستم بایومتریک برگزار کنن. هنوز دستگاه ها به گونه کامل در اختیار از اینا قرار نگرفته. و آنچه که آقای رشید اشاره میکنه،
گویا مگر نمیشه این نوع شانه خالی کردن از مسئولیت از کمیسیون مسئولانه به این پروسه ملی باید برخورد بکنه. قاطع باید بگویم میتونیم نمیکنیم. برخوردش باید غیر مسئولانه و یا فریبنده نباشه که در اینجا رفع مسئولیت نمیکنه و از مسئولیت فرار میکنه با حرف خود. و چیزی که میکانیزم استعمال بایومتریک بسیار مهم هست، با کدام شیوه باید استعمال شود، با چی شکل شیوه باید از سیستم بایومتریک باید استفاده صورت بگیره، تا به حال تمام معلومات به اعضا جامعه مدنی و مردم شریک ساخته نشده. پیشنهاد ما است که یک کمیته شفافیت، یک کمیته تخنیکی ساخته شود و یک توافق به وجود بیاید و این توافق در اختیار مردم قرار داده شود. مردم باید اطلاع رسانی شود، مردم باید آگاه باشند. ما فعلا حمایت میکنیم از سیستم بایومتریک، همکاری میکنیم با حکومت، با در صورتی که سیستم بایومتریک عمل شود،
مگر نشه
عرض میکنیم در صورتی که خدا نخواسته اگر بایومتریک استعمال نشود یا 50% استعمال شود، 50% دیگر استعمال نشود، ولو این کمکاری از حکومت باشه یا از کمیسیون باشه، در این صورت ما باز در مقابل این پروسه
آقای سادات، چیزی که آقای اوریا میخوان و تاکید میکنن بر ازو، بازم همون موضوع سابقشان است.
قسمی که شما در جریان هستین، کمیسیون مستقل انتخابات موقفش مشخص است، معلوم است. ما همیشه موقف کمیسیون بسیار مشخص همراه دوستان شریک ساختیم،
هیچ وقت
با کلمات بازی نکردیم و هم قوانین به نفع خود تفسیر کردیم. ما گفتیم صلاحیت و مسئولیت برگزاری انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات داره. انتخابات به تاریخ 28 میزان برگزار میشه. اگر حکومت این وسایل به دسترس ما قرار داد، ما از این وسیله هم در پالوی از که انتخابات میشه، انتخابات به توسط اینمو مستایره که فعلا ما از رای دهندگان داریم توسط ازمو میشه. این فقط یک موردی است که امرایش اضافه میشه این سیستم بایومتریک. برای هیچ کس اجازه مداخله در امورات کمیسیون اجازه شان نمیتیم.
حالا اگر بیاییم که چی تضمین بر از اینا دادم خواهد شد، چون از طرف کمیسیون گزارش های روزای پسین نشان میده که اما شمار رای دهندگان به نسبت یک ولسوالی هم بیشتر بوده. سیستمی که باید رای بتن مردم به صندوق انداخته شود، هنوز هم پیش از اینا زیر پرسش و زیر انتقاد است.
ما شما نه در نیویورک زندگی میکنیم، نه در کالیفرنیا زندگی میکنیم، ما شما در افغانستان زندگی میکنیم که نفوس فعلی افغانستان مشخص نیست. امیال بسیار تصور است که ما شما اقلا 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون نفوس تا بالا میزنیم. امیال کی میفهمه که نفوس مشخص افغانستان چقدر است؟ در اون موارد 11 ولسوالی را که شما اشاره کردین از جهت ما هستند، کیا سری از او باور دارن؟ ایجا بعضی ولایت ها در مثلا ولایت پکتیا را گفتن گرد چیره، ولسوالی گرد چیره گفتن 12210 نفر در اوج اینا گفتن که زندگی میکنن. شما باور دارن که در ولسوالی نه قدر مردم اونم زندگی میکنن نه
پوسی ولسوالی اما قدر با اسناد از طرف رسانا پخش شد.
بله بله خب ما گفتم مشکل در کجاستن وقتی که ما شما دقیق رقم نفوس افغانستان نداره ممیال سرزمین کار میکنیم و بعد از اون نتیجهش ان شاء الله برای رسانا شریک میسازن. اما قسمی که پیشتر اشاره کردیم نفوس افغانستان فعلا هم ما شما تخمینی گپ میزنیم میگیم که شاید در حدود 30 میلیون نفوس داره افغانستان. همین 10 سال پیشم حدود 30 میلیون میگفتن.
آقای صادق شما 170 هزار رای تقلبی را و در کنارش تذکره های تقلبی را که احزاب افشا کردن بررسی میکنین، بررسی هایتان چه وقت در این باره پایان پیدا خواهد کرد؟ چون 24 روز شما اشاره میکنین که به برگزاری انتخابات مان
یک کمیسیون ویژه تشکیل شده که در او چند اداره دخیل هستن و باز هم خوب هستن که ریاست ویژه هستن. از اینا خواهش میکنن که با کمیسیون اینا همکاری کنن که تا حال همکاری رکتشان نکردن و
چه انتظار دارین نتایج از اینا تا چه وقت به شما برسه؟
اونا قرار ندادن که اونا بررسی خود انجام بدن. اما وقتی که از اونا همکاری صورت نگیرن این همین مواردی داره که در رسانه به نمایش گذاشته میشه اما با او کمیسیون ها شریک نمیشه. فکر نکنم که با ما بتانیم افراد اشخاصی را که در عرصه سهلنگاری کردن و یا هم کوشش از ایره کردن که اونا فساد انجام بدن ما شما با او موارد دسترسی پیدا کنیم.
بسیار تشکر آقای رشید. انتخابات هنوز هم در حاله از ابهام قرار داره و سرنوشتش هنوز ناپیداست. ما میخواهیم بپرسم که دید شما در این باره چی از سرانجام چی باید شوه؟ با توجه به این چالش ها سرنوشت انتخابات به کجا خواهد رفت؟
بدون شک ما نمیشه با ابهام به طرف انتخابات بریم. 100 سال قضایی است که ایجاب وضاحت میکنه و در این قسمت ادارات مختلف مکلف هستن که بر مردم توضیحات و معلومات بدن. مثلا در قسمت نفوس شماری که صورت گرفته ارقامی که مشخص در اداره مربوطه باید بر مردم وضاحت بدن که اگر چنین چیزی است باز این قسمت چرا فرمیسال ثبت نام کمیسیون بالا رفته. ما ببینیم که بعضی ادارات در این قسمت سکوت اختیار میکنه و در عین حال کمیسیون مستقل انتخابات هم با بحث های مطبوعاتی میخوان که این موضوعات جمع بکنن. حالا که بحث مطبوعاتی نیست ما طرفدار بعضی اجراات مشخص هستیم که برای مردم معلومات داده شوالی و تقریبا اعتبار پروسه را صدا میرسونه. ما موافق هستیم روی صادات صاحب که ما یک نفوس شماری دقیق نداره. مهاجرت ها چی بیرون از کشور چی در داخل کشور ما به جایش بیداشکان داخلی داریم. سطح عودت مردم از یک ساحه به ساحه خصوصا به مناطق شهری بیشتر است ولی نمیشه که بالاخره ما ارقام رسمی دولت یا حکومت و ادارات رسمی نادیده بگیریم. از کمیسیون میخوایم که حداقل مو ادارات پاسخگو بسازن که در کدام قسمت ما مشکل داریم. دومی که ما میریم به طرف 28 میزان و نگرانی از سیاسی همی است که حکومت یا کمیسیون این بحث هگر و مگر یا انوس هم بحث ابهام پیش میکنن. در این حالت باز هم ما با یک مشکل مواجه هستیم. کمیسیون مستقل انتخابات ایجاب میکنه که یک بار با حکومت روی امی تایملاین ارسال یا تدارکات مواد ارسالش به ساحات در عین حال اختیار قراردادشون با کمیسیون مستقل انتخابات یک بار وضاحت بتن و یک سند رسمی باید موجود باشه. ما قبلا گفته بودیم که برای کمیسیون مستقل انتخابات اگر بحث 28 میزان خط سرخ است با سیستم سابقه شون نشه که چند روز بعد باز بالاخره استفاده بایومتریک با تغییر تاریخ خط سرخ شود. خوب است که در بین اولویت ها یک تفکیک قائل شیم. اگر نمیشه چقدر وقت انتخابات مثلا یک روز دو روز سه روز اگر به تاریخ میفته بنان این خط سرخ واحد باشه نه ای که از طرف یک اداره باشه و از طرف ادارات باز خطوط سرخ فرق بکنه که ما در این بین باز برای پروسه زیان آسیب ایجاد میکنیم که توان ازیر باز مردم افغانستان متاسفانه که تحمل میکنن.
بسیار تشکر آقای رشید. جناب اوریا شما خواستار چگونه یک تضمین از از کمیسیون هستین؟ هرچند بیشتر اشاره هم داشتین و بازم کمیسیون به مو موضوع خودش تاکید میکنه که انتخابات ممکن نتونن با دستگاهی.
یا اگر مگر دو معنی استفاده میکنه، یکی که کمیسیون صلاحیت های خود درست استعمال نمیکنه، مسئولیت های خود درست ایفا نمیکنه و از پاسخگویی با مردم فرار میکنه و معنی دومشی است که کمیسیون کاملا در حاشیه است، تسلیم گیری به دست حکومت است، ممکن همی درست باشه و خود کمیسیون در خیلی از قضایا در جریان نیستن، حکومت تصمیم میگیره و اینا باید عملی بکنه. همینجاست که اطلاعات اینا شاید کم باشه، ناقص باشه. حق ما هست، توقع جدی ما هست که پاسخ اگر مگر نباشی سرنوشت ملت، سرنوشت ملت با اگر مگر نمیشه تعیین. خاص روشن بسازه، حکومت روشن ساخته. ما میگه آیا کمیسیون به اون تصامیم شریکه؟ کمیسیون باید قاطع پاس. اگر میگه که اگر تا داد به این معنی است که حکومت یک جزیره دیگه است و کمیسیون یک جزیره دیگه است، به خاطر اینکه در بین اینا هیچ نوع همکاری متقابل وجود نداره.
بسیار تشکر آقای صادق. بسیار کوتاه فقط میخوایم بپرسم، جناب اوریا اشاره کردن به این که هنوز کارکرد شما، نظارت شما چنان که اینا انتظار دارن شفاف نیست یا زیر پرسش است و در عین زمان خواستار ازی هستن که حداقل برشون باید تضمین داده شه.
دید شخصی خودشون بود دوریاس موضوع اشاره کردم فکر نکنم دید ائتلاف بزرگ ملی باشن، بخاطر که شاو مکت یک دوست دیگه از ائتلاف ملی ششته بود و دیگه چیزا میگفتن. اما کمیسیون متعهد است که انتخابات ولسی جرگه را به تاریخ مشخصش برگزار کنند. ما مسئولیت های خود بسیار خوب میفهمیم و بسیار خوب میشناسیم. وزارت نیست که تداخل وظیفوی صورت بگیره و کسای دیگه برای ما مسئولیت های خود.
یعنی چه کسانی تداخل میکنن؟ بیشتر متهم میشه کمیسیون از طرف احزاب به ای که از حکومت اینا حکم میگیرن.
خیر، من اشاره داشتم که هر اداره مسئولیت های خود داره. حکومت مسئولیت از این اداره که امکانات برای ما فراهم بسازه. ما کدام بودجه جدا نداریم. اگه می داشتیم 15 ماه پیش با اینمی وسایل خریداری میکردیم، اما حکومت وسایل به دست ما قرار ندادن. ما توسط اینمی شوه فعلی ما انتخابات برگزار میکنیم. اگر تا تاریخ ده اینمی وسایل به دست ما قرار دادن، خوب است بایومتریک هم امرایشان اضافه میشه. و اگر حکومت نتونستن به این شوه ما پیش میریم تاریخ 28 میزان تا انتخابات ولسی جرگه برگزار میکنیم و این خط سرخ است برای ما و برای این بار ما انتخابات را می داشته باشیم که به مراتب از انتخابات گذشته بهتر و خوبتر خواهد.
تشکر آقای سادات. ما به عنوان آخرین پرسش بسیار کوتاه می‌خوایم بپرسم آقای رشید، چه باید شوه؟ هنوز انتخابات، تاریخ انتخابات یا سیستم کارگیری سیستم بایومتریک هنوز بر خود کمیسیون روشن نیست، سرانجام چه باید شوه؟
فقط برای کمیسیون ایجاب میکنه که همراه حکومت یک وضاحت کامل داشته باشه در مورد سیستم بایومتریک و به اساس ازو برای مردم اینها اطمینان بدهند که تاریخ 28 میزان با کاربرد بایومتریک ممکن است یا تاخیر انتخابات برای یک هفته با بایومتریک، یعنی وضاحت برای مردم.
بسیار تشکر. زنده باشید.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در قضیه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. We'll be right back.